حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاد. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میزبین خانمم جزارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دوباره پرمندم
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادر
به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
اساساً منظور از عملیات اجرایی ثبتی چیه؟ طرق اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی در وضع کنونی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه قراریه؟ آیا میان اعتراض به اجرایی های ثبتی و نحوه عملکرد مأمورین اجرای ثبت در وضع فعلی حقوق کشور تفاوتی هست؟ اساساً فلسفه کارکردها و جهاد اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی رو از چه قراری میشه در نظام حقوقی ایران استخراج؟ پاسخ‌دهی به این سوالات رو در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو ان شاءالله دنبال خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک و یک عزیزان شنونده، همراهان عزیز برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم امروز هم توفیق نصیب بنده شده خدمت شما بزرگواران برسم. عزیزانم امروز با موضوع بررسی اعتراضات به عملیات اجرای ثبتی در معذرتون هستم. فکر میکنم موضوع بسیار کاربردی و مبتلابه هست. شاید خیلی از شما عزیزان به نحوی با این موضوع ارتباط برقرار کرده باشید، حالا خواسته یا نخواسته. به هر حال در جریان معاملات ملکی که ممکن انجام داده باشید و خیلی از به قول معروف اقدامات و مراودات حقوقی دیگه، به هر حال طبیعی و قابل انتظار و قابل پیش بینی بوده و هست که شما به مقوله عملیات و اجرایی‌های ثبتی برخورد بکنید و طبیعتاً امکان این که ناراضی باشید و یا اعتراضی داشته باشید نسبت به این عملیات هم دور از این جلوه نمی‌کنه. لذا همکاران عزیز این موضوع امروز برای شما انتخاب کردن که بتونیم در محضر دوست و همکار عزیزمون جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار ریاست محترم شعبه 15 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران هستیم. جناب آقای جعفری عزیز عرض سلام خیر مقدم دارم خدمت شما. سپاسگزارم که مثل همیشه به ما افتخار دادید، به برنامه خودتون تشریف فرما شدید. ما حسن مطلب ابتدایی کلام شما رو میشنویم و انشاءالله سعی میکنیم به رسم معمول برنامه که مبتنی بر سوال و خصوصا سوالهایی است که عزیزان برای ما میفرستن انشاءالله بتونیم بحث رو با حضرت عالی به سرمنزل مقصود هدایت بکنیم و انشاءالله بتونیم از فرازهای شما استفاده های عملی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. هر شبت خدمتون که در مورد در واقع عملیات اجرایی ثبتی من یک مقدمه توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیز. عرض کنم خدمتون اصلا
جناب آقای جعفری عزیز رو سعی میکنم کلامتون رو قطع میکنم برای چند ثانیه که من با توجه به اینکه در آغاز برنامه هستیم و ممکن عزیزانی به هر حال که تجربه این اعطای توفیق رو به ما ندارن که همراه ما بوده باشن و از همکنون به برنامه ما پیوسته باشن نظری نقطه نظر و یا سوالی داشته باشن، اجازه میخوام که من راه ارتباطیمون رو عرض بکنم. متقابلا باز میگردیم به فراز ابتدایی کلام شما. عزیزانم اگر سوالی نقطه نظری پیشنهادی و به قول من هر آنچه که فکر میکنید دلتون میخواد که با برنامه ما به اشتراک بگذارید بیان بفرمایید، میتونید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 161 میتونید ارتباط بگیرید و نقطه نظراتتون رو ارسال بفرمایید. اگر هم فکر میکنید که شاید نقطه نظر شما جنبه تطویل و تفصیلی داره و در قالب ارسال یک پیامک قابلیت یا امکان ارسال رو نداره، من ممنون میشم تماس تلفنی میتونید برقرار کنید و ما حتما شما رو روی خط خواهیم آورد و انشاءالله صحبت‌های شما رو حتما با طیب خاطر به نحو تمام و کمال خواهیم شنید. به هر حال فلسفه و رسالت ما انعکاس دیدگاه و نقطه نظرات شماست، مطالبه گری شما و انشاءالله پاسخ‌دهی به آنچه که شما مد نظر دارید یا ممکنه سوال و ابهامی برای شما باشه در دستور کار ماست و یکی از بنیادها و شالوده‌های فکری برای ماست. باز هم عذرخواهی میکنم جناب آقای جعفری عزیز، باز میگردیم به حضرت عالی و انشاءالله کلام ابتدای شما خواهیم داشت. البته این رو هم عزیزانم عرض بکنم، شما اگر فکر میکنید در ارتباط با برنامه قبلیمون هم نقطه نظری داره، چون ممکنه به هر حال دوستان علاوه بر برنامه امروز که ما با موضوع اعتراضات به عملیات اجرایی سبتی یا در واقع شکایت از عملیات اجرایی سبتی در معرضتون هستیم، ممکنه نسبت به موضوعات قبلی ما و برنامه قبلیمون هم به هر حال نقطه نظری داشته باشید، اهم از تصدیق، تکذیب و به قول معروف تخته و نقد به هر حال برای ما قابل شنیدن هست. صحبت‌های شما حتما میتونید انعکاس بدید، به هر حال سعی می‌کنیم اگر از برنامه قبلیمون هم به قول معروف نارضایتی هست انشاءالله در برنامه‌های بعدی سعی کنیم با عمل کردن به اون منویاتی که در کلام شما عزیزان دل و همراهان بزرگوار هست بتونیم که به ارتقای کیفیت برنامه‌مون انشاءالله کمک بکنیم. بنابراین ممنون میشم و به طرقی که عرض کردم خدمتتون هم از پیامک‌هایی که میتونه با شماره 3035 بفرستید و همینطور ارتباط تلفنیمون که از طریق شماره تلفن 161 از روابط عمومی هست، ممنون میشم به هر حال به ما توفیق بدید که ما بشنویم صحبت‌های همیشه شنیدنی شما رو. و اما آقای جعفری عزیز، باز میگردیم به کلام ابتدایی شما، به هر حال از هر آن جایی که فکر می‌کنیم ما مقدمه‌ای باید داشته باشیم راجع به اساساً معنا، مفهوم کاوی و فلسفه اعتراض به عملیات اجرایی سبتی، ممنون میشم همونطوری که در کلام خودتونم مستور بود با عزیزان ما هم کلام بشید.
بله، از عرض خدمتتون که داشتم عرض می‌کردم که در واقع اسناد رسمی ویژگی‌های خاصی دارن و یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که اسناد رسمی دارن این هست که اسناد رسمی متنی که دارن و اون مدلولشون که هست، بدون این که نیاز باشه حکمی از دادگاه ارائه بدیم، متن در واقع اون مدلول سند رسمی قابل اجرا هست. بله. یعنی اگر در متن سند رسمی کسی تعهد داده باشه که یک مبلغی رو به اون ذی‌نفع پرداخت بکنه و یا مثلا ملکی رو فروخته باشه و تعهد به تخلیه کرده باشه و یا مثلا سند اجاره‌ای باشه مدتش تمام شده باشه، بایستی اون شخص ذی‌نفع میتونه این سند رو در واقع درخواست اجرا بکنه و با اجرایی که از طریق دفترخانه صادر میشه اون سند رو به مرحله اجرا بذاره و اون در واقع مبلغی که در سند قید شده و یا اون تعهد دیگری که حالا اون شخص متعهد انجام داده، اون تعهد رو از طریق ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا بذاره و در واقع اون مثلا مبلغ رو دریافت بکنه و یا مثلا ملک رو تخلیه بکنه و به هر حال سند رو به مرحله اجرا بذاره بدون اینکه نیاز باشه به دادگاه بره. بله. از جمله مثلا مواردی که من مثال بزنم خدمتتون، بله، یکی از شایع ترین موارد همین اسناد ازدواج هست. یعنی وقتی در سند ازدواج مبلغ مهریه قید میشه، مثلا قید میشه که مثلا این خانم در واقع مهریهشون چند تا سکه هست، این خانم بدون اینکه نیاز باشه به دادگاه مراجعه بکنه میتونه به اداره در واقع به همون دفترخانه‌ای که سند ازدواج درش تنظیم شده به همونجا مراجعه بکنه و درخواست اجرایی بده و دفترخانه اجرایی صادر میکنه که متن اجرایی هم دقیقا همین است که بله این آقای زوج متعهد است به اینکه این تعداد مثلا سکه بهار آزادی رو به زوجه پرداخت بکنه و این اجرایی صادر میشه، میره به متعهد اجرا میشه، بایستی ظرف 10 روز اجرا بکنه، اگر اجرا نکرد اون موقع است که زوجه میتونه به اداره اجرا مراجعه بکنه و به ترتیباتی که در آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی وجود داره،
بله،
اونجا در واقع اون از طریق توقف اموال و ممنوع الخروجی اون در واقع طلبش رو وصول بکنه. حالا این در واقع یک مثال بود. مثال دیگری که خدمتتون عرض بکنم، مثلا همین بحث در واقع اسناد اجاره هست که اگر سند اجاره رسمی تنظیم بشه و مدتش منقضی بشه، اون شخص موجر میتونه به اداره، به همون باز دفترخانه‌ای که سند توش تنظیم شده، به اونجا مراجعه بکنه و درخواست تخلیه بده و از طریق اجرای ثبت تخلیه بشه.
سپاسگزارم آقای جعفری عزیز. با توجه به اینکه حالا برحال کلام ابتدایی شما به گونه‌ای بود که به خیلی از سوالای ما هم ورود شد، ولی با توجه به اینکه حالا می‌خوام به طور تفصیلی به اینا بپردازیم، از همینجا می‌خوام یه سوال بپرسم که اشاره کردید به اسناد به اصطلاح اجاره. می‌خوام ببینم با توجه به اینکه حضرت عالی قاضی هستین و طبیعتاً از شاید آمار قطعی معاملات ملکی خیلی مطلع نباشید، اما به حسب تجربه اطلاعاتی دارید از میزان حدوث دعاوی مبتنی بر معاملات ملکی، خب اینم واقعا متداول هست اساساً در ایران امروز که سند اجاره به طور رسمی تنظیم بشه در دفترخونه با توجه به سبک معاملات و سبک قراردادی که در بنگاه معاملات ملکی است که اساساً اسنادشون 100% غیر رسمی و عادی است به معنی، البته غیر رسمی که میگیم به معنی غیر معتبر هم نباید باشه. عزیزان به این نکته هم توجه بکنید. آقای جعفری عزیز بیشتر توضیح میدن وجه ممیزه واژه به اصطلاح رسمی یا سند رسمی در قیاس با سند غیر رسمی به این معنا نیست که سند رسمی معتبر باشد، سند غیر رسمی بی اعتبار باشد، چون منظور ما از سند غیر رسمی اسناد عادی است که همچنان الان در وضع کنونی حقوق کشورمون اعتبار دارن، مثل همین معاملات و یا مثلا بین‌نامه‌ها و قول‌نامه‌هایی که راجع به معاملات ملکی حتی در بنگاه‌های ملکی تنظیم میشه. ممنون شم این رو تذکر بفرمایید. اساساً چنین به قول معروف پدیده‌ای رو تا کجا قابل حدوث و رخ داد می‌بینید؟ مثلاً اجاره تنظیمی در دفتر اسناد رسمی رو به اون صورت داریم واقعاً در وضع کنونی؟
بله، از خدمتتون ما در حال حاضر خب قراردادهای اجاره مختلفی وجود داره. بله. اون یک سری قراردادهای اجاره هست که مشمول قانون سال 1356 است.
بله.
خیلی از این قراردادهای اجاره در قالب سند رسمی هستند. و حتی بعضیاشون که در واقع سند عادی دارند، همین الان هم بعضا اون مستأجرین مراجعه میکنن و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی میدن، دادگاه شرایط رو احراز میکنه و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی میده. البته این هم باز دیگه من اینجا چون موضوع بحث برنامه نیست دیگه خیلی نمیخوام وارد بشم، ولی خب بعد نیست بگیم که به صورت خلاصه این قراردادهای اجاره‌ای که مشمول قانون 56 هستن، اینها با انقضای مدت در واقع اعتبارشون تمام نمیشه و همچنان معتبر هستن، ادامه دارن تا زمانی که موجبات تخلیه‌ای که در اون قانون هست در واقع پیش بیاد. اما یه نکته ظریفی که وجود داره، مثلا قراردادهای اجاره‌ای که از سال 1365 از اون یه ماده واحدی داریم در سال 1365 در مورد روابط مجر مستجر تصویب شده، از اون تاریخ به بعد اون قراردادهای اجاره‌ای که وجود دارند بعد از اینکه مدت منقضی بشه میتونن در واقع اون مجرین مراجعه بکنن به دفترخانه و درخواست اجرا بکنن. اما همونطوری که شما گفتین، در حال حاضر اون قراردادهایی که ابتدا به ساکن تنظیم میشن، خیلی هاشون به هر حال به صورت عادی منقضی در واقع تنظیم میشن و قرارداد اجاره رسمی به اون صورت نداریم، مگر حالا یه اداره جایی باشه مثلا الزام داشته باشه که با به صورت سند رسمی تنظیم بکنه، مگر اون موارد برحال تنظیم میشه. اما خب عملا این شکلی نداریم. اما در این حال اگر قرارداد در واقع بی باشه و اون صلح در واقع ملک یا به صورت بی باشه که تو دفترخانه ساده تنظیم میشه، اگر در ضمن اون هم اون متعهد شخص متعهد شده باشه که در تاریخ خاصی ملک رو تخلیه بکنه و تحویل بده و به هر حال تخلیه نکنه، میتونن از طریق اجرای ثبت اون مورد هم بله. تخلیهش رو بگیرن. اما من
بله آقای جعفری فکر میکنم ما حالا همکارم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی هم داریم، فقط این رو پیشا پیش عرض کنم، اصخایی میکنم اگر هر لحظه ارتباط ما برقرار شد احیانا به من اطلاع دادن، من پیشا پیش عرض اصخایی دارم که صحبت رو نگه میداریم که عزیزانی که با برنامه تماس میگیرن رو به اصطلاح ما بتونیم روی خدم داشته باشیم. یه اجازه هم از شما میخوام بگیرم با توجه به اینکه بحثمون فوق العاده سابقه حقوقی داره و به نظرم یکی از پیچیدگی های به قول معروف مسائل حقوقی هم همین دعاوی ناشی از قانون ثبت به طور کلی و مسائل ثبتی اساسا در سطح کلان هست و ادبیات قامز و فوق‌العاده تخصصی هم که ساطع و ناظر بر این حوزه هست. شاید برای خیلی از عزیزانی که الان همراه ما هستن و یا صدای ما رو دارن میشنون این ابهام رو ایجاد بکنه که خب این الفاظ و این واژگانی که به کار میبرید دقیقاً منظور چی میتونه باشه. من میخوام از شما خواهش بکنم که سوالهایی رو که حالا به طور پیامکی دریافت میکنیم و عزیزانمون به من هم اطلاع میدن من معذرتون قرارت بکنم و یه ذره سعی کنیم مبتنی بر همون لحن مخاطب پسند برنامه‌مون که شاید خیلی با به رغم این که در دعاوی ثبتی به اصطلاح ورود پیدا کردن و مرتبط با این دعاوی شدن شاید خیلی از اون ادبیات و چند و چون زبان و لحن حقوقی موجود در این حوزه آشنا نباشن. ممنون میشم که اجازه بفرمایید ما خیلی کوتاه چندین تا سوال خدمتتون مطرح بکنیم تعداد این سوالات رو که شما هم به گونه مخاطب پسند ان شاء الله اینها رو با ما در میون بگذارید. با توجه به اینکه نمیخوام کلامتون ابتر بمونه میخوام صحبتتون رو در بحث قبلی کلام رو تا انعقاد کلام ادامه بفرمایید که من این چند تا سوالی که هم اکنون عزیزان به من دادن رو معذرتون عرض بکنم.
بله، عرض میکردم که اهمیت این موضوع از این جهت هستش که مثلا قبلا مردم اون مثلا فرض کنید خانم ها میرفتن مهریهشون اجرا میذاشتن یا مثلا بانک ها میومدن با اون اسنادی که داشتن اسناد رسمی میرفتن طرح دعوا میکردن از طریق دادگاه و رأی میگرفتن و حالا اجرا میذاشتن.
بله.
همینطور خانم ها هم در مورد مهریهشون. اما در واقع قانون برنامه ششم توسعه در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی در بند ب ماده 113 اومد در تبصره 3 بند ب ماده 113 اومدن در واقع به نحوی قضازدایی بکنن و در واقع جلوگیری از ورود پرونده داشته باشن. اومدن گفتن اون مطالباتی که مستند به اسناد رسمی هست الزام این هست که اول بایستی برن از طریق ادارات اجرای ثبت اجرا بذارن.
بله.
و نمیتونن مستقیم به دادگاه مراجعه بکنن. البته این حالا نبایستی موجب تضییع حق شخصی بشه و به همین جهت اومدن مهلت تعیین کردن گفتن اگر شخصی رفت مثلا نصری که دفترخانه اجرایی صادر کرد و رفت به اداره اجرا و اونجا اگر ظرف 2 ماه هیچ مالی از محکوم علیه از اون متعهد شناخته نشد و یا ظرف 6 ماه مال شناخته شد ولی اون موضوع برحال وصول نشد اون مبلغی که شخص طلب داره وصول نشد میتونن اونجا در واقع پرونده رو بایگانی بکنن و یک گواهی از اداره ثبت از اون اداره اجرای ثبت بگیرن و اون گواهی رو بیارن ارائه بکنن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بتونن طرح دعوا بکنن از طریق دادگاه و از طریق دادگاه طرح دعوا بکنن و وصول بکنن. پس بنابراین خیلی از مردم با این بحثی که ما الان خدمتتون هستیم مواجه هستن که به هر حال مثلا بخوان کسی مهریه جا بذاره یا بانک ها میان مثلا اسناد بانکی رو اون طلب هایی که دارن بر اساس قراردادهای رهنی و اسناد رسمی میخوان اجرا بذارن قطعا بایستی اول به ادارات اجرای ثبت مراجعه بکنن و این اعتراضاتی که ما الان میخوایم خدمت شنوندگان عزیز توضیح بدیم این اعتراضات به هر حال در این موارد ممکن است پیش بیاد. حالا من باز موارد بعدی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. فعلا
تمنا میکنم. سپاسگزارم. بله، متشکرم عزیزان. ما با موضوع بررسی فرآیند اعتراض به عملیات اجرای ثبتی در خدمت شما هستیم در منظر جناب آقای جعفری افتاق قاضی محترم و ریاست محترم شعبه 15 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران هستیم. آقای جعفری عزیز، با توجه به اینکه بحثمون فکر میکنم چند تاشونش روشن شده برای عزیزان، میخوام بی تعارف چند تا سوال کاربردی و شاید تخصصی باشن اما قطعاً در این حال در سطح عمومی جامعه و با مراجعه به دعاوی که در اوضاع ثبتی رخ میدن این واقعیت رو منعکس خواهند کرد که شاید ضعف ها کاستی ها و نواقص نظام قانونی ما رو بگن. شما به درستی اشاره فرمودید که صاحب سند رسمی با یه موانع و محدودیت های مواجه است برای اینکه بخواد ابتداعاً به دادگاه مراجعه بکنه. به هر حال تقسیمی که قانونگذار و تفسیری که قانونگذار قائل شده این که برای صاحب سند رسمی یک اختیاراتی رو در نظر گرفته که مثلا ابتدا بتونن به اداره ثبت مراجعه بکنن، سپس اگر حالا طرق تحصیل به نتایجی که مد نظرشون هست با امتناع اجرایی مواجه بشه بتونن به دادگاه مراجعه بکنن. همینطور استظهار دارید که ما طی رأی و در رویه که یکی دو سال اخیر هم داشتیم این فرآیند برای ثالث به کل متفاوت از شخص ثالثی که به قول ما فکر میکنه در یک دعوای ثبتی حقی داره، حقی ازش ضایع شده، اساسا مستقیما مثل هر دعوای دیگه یل رأسه میتونه به دادگاه مراجعه بکنه. من میخوام با توجه به این تفاوت ها و با توجه به این فلسفه ای که اشاره کردید که به قانون برنامه ششم که به نوعی به دنبال دایورژن یا همون قضازدایی بود و یا مبتنی بر فلسفه کاهش اطالة دادرسی، به دنبال این بود که ما بتونیم از سایر بازوهای به اصطلاح اجرای قضایی موجود در جامعه به تعبیری شبه قضایی، چون کار قضایی قطعا نمی کنن نهادهای ثبتی کشور از جمله اداره ثبت، میخوام این رو جواب بفرمایید که واقعا به نظر خود شما آیا خود مراجع ثبتی ما در وضع کنونی بنا به هر دلیلی، اهم از کسرت پرونده ها، کسرت دعاوی ارجایی، کسرت مراجعین، با نوع ایستایی و تعلل در رسیدگی یا پاسخدهی مواجه نیست؟ چون من میخوام بگم که دادگاه با این همه تخصص و تجربه به طور قطع با اطلاع دادرسی آزاردهندهی مواجه است که در این روزها هم در دیالوگ ها و بهتر بگم مونولوگ های اکثر مسئولین قضایی هست، البته صرف نظر از اون که هیچ گونه راهکار عملی براش پیشنهاد شده. من میخوام از همین تریبون از شما اجازه بگیرم این تذکر رو بدم که اگر مقام ارشد قضایی در کشور به دنبال این هست که در نظام حقوقی کلی با فرایند اطلاع دادرسی مبارزه بشه، آقای جعفر عزیز مطمئنم با من اینجا همراهی خواهید داشت، فقط با گفتار و با صحبت و با طرح دغدغه‌مندی نسبت به موضوع که شدنی نخواهد بود. به هر حال یه واقعیت مسلم که شاید هر به مکتب نرفته هم بدونین که اگر ما به دنبال کاهش اطاله دادرسی هستیم، یکی از پارامترهای بنیادین که اساسا در همه جای دنیا هم در رأس تدابیر تعالی بخش قضایی قرار دارن، افزودن بر حجم شعب رسیدگی کننده، افزودن بر تعداد کمی قضات. به هر حال خیلی از آمار هست که ما گاهن اشاره میشه از سوی خیلی از مسئولین که ما چندین هزار کمبود نیروی قضایی داریم، یعنی نیاز داریم به اضافه شدن قضات جدید به سیستم، و از سوی دیگه اطلاع دقیق داریم که ما شعبه‌ای داریم یا شعبی داریم با بیش از هزار پرونده مؤخر. بنابراین به نظر من با این واقعیت ها دیگه هر بی سوادی هم میفهمه که نظام قضایی ما با اطالع دادرسی مواجه است. بنابراین من به شخصه انتظار ندارم وقتی مقام مرشد قضایی کشور صحبت میکنه و از مبارزه با اطالع دادرسی صحبت میکنه، اون موقع ببینیم در لحن و در گفتار هیچ راهکاری نیست. حضرت عالی قاضی هستید، انتظار از شما این نیست که وقت استراحت زن و بچه‌تون رو هم اختصاص بدید به اینکه پرونده رو ببرید در منزل. من میدونم شما این کار رو کردید و بارها پرونده رو در زمان استراحت خودتون رسیدگی کردید، روز تعطیل رسیدگی کردید. خب این فضیلت اخلاقی است برای یک مقام قضایی که این کار رو انجام بده، ولی از نظر من از ادب حرفه‌ای قضایی خارجه. یعنی من به عنوان یه بیننده این رو فاقد اخلاق حرفه‌ای میبینم که قاضی ما در زمان استراحت هم بخواد رأی بده. میخوام این رو یه ذره دغدغه‌مندی فردی تجربی شما هم ببینم که آیا واقعا به طور کلی، حالا یه ذره از بحث فاصله میگیره ولی جاش بود، واقعا آیا حضرت عالی بعد از این همه سال تجربه قضایی اونم در سطح عالی در کشور واقعا موافق هستید با این دیالوگی که عرض کردم خدمت شما، فکر میکنید واقعا اطالع دادرسی با حرف زایل شدنیست؟ واقعا
عرض خدمتتون، خب به هر حال قوه قضایی در مورد کاهش اطالع دادرسی خب خیلی قدم های خوبی برداشته، اما این به هر حال مثلا بعضی ها شما خدمتتون عرض بکنم بحث ابلاغ الکترونیک که به هر حال ایجاد شده خیلی وقتا بود قبلا مبتلا به چند سال پیش که در واقع وقت های رسیدگی به خاطر اینکه اختاریه یکی از اصحاب دعوا ابلاغ نمیشد و ابلاغش بر نمیگشت وقت تجدید میشد، اما خب این بحث ابلاغ الکترونیک دیگه تقریبا این مورد رو خیلی کاهش داده و خیلی در واقع کم شده. و
آقای جعفری اصراری میکنم میپذیرم این وارده، ولی استهزار دارید،
ولی
اینها پسا به نظر من بحث ما هستن، یعنی ابلاغ الکترونیک، توسعه سیستم به قول معروف. حتی من چون معتقدم ما دادرسی الکترونیکی مطلقا در ایران نداریم، یعنی با اینکه در قانون دادرسی کیفری مبسوط اشاراتی راجع به این موضوع شده، نمیشه گفت اینا دادرسی الکترونیکیه. البته در ایام کرونایی به هر حال یک فضیلتایی رو هم کرونا به ما تحمیل کرد، این بود که ما در یکی دو مورد می‌دیدیم بعضی از همکاران قضایی در قالب ویدیو کنفرانسی اومدن رسیدگی‌هایی رو داشتن، اینو دیدم و جای تق تغییر هم داره، ولی خیلی وقتا مطلقا مشت نمونه خروار نیست. بنابراین اینکه ما یه مورد، دو مورد، یا حتی هزار مورد، حتی 5000 مورد، حتی 100000 مورد رسیدگی اینچنین می‌داشتیم در این ایام کرونایی، باز هم قطع در برابر دریا بود نسبت به چیزی در حدود 13 میلیون پرونده جاری و معوقی که به طور میانگین در طول این 20 سال اخیر در ایران داشتیم. این آمارهای مرتکز غیر قابل مناقشه. حالا آقای جعفری، نمی‌خوام روی این موضوع بحث بکنم بیش از این، ولی چون بحثش شد، برحال عزیزان خیلی‌هاشون ممکنه اهل فن باشن و ما می‌پذیریم اینکه ابلاغیه زود به دستشون برسه و اینا، می‌تونه در دعوت اصحاب دعاوی به محاکم قضایی کمک کننده باشه که زودتر این به اصطلاح مثلا مواجهه ها، این پرسش و پاسخ ها صورت بگیره. اما من معتقدم اطاله دادرسی ناشی از اینها خیلی نیست، یعنی نقش دارن در اطاله دادرسی، ولی منظور من دقیقا از اطاله دادرسی میزان زمانی است که مقام قضایی، یعنی خود شخص قاضی که شما باشید، صرف میکنه در یه پرونده رأی بده. ما الان پرونده داریم، من نام نبرم، ما در شعب بازپرسی داریم که پرونده‌ای که فاقد هر گونه دلیل منطقی است، پرونده‌ای که فاقد الفباهای طرح و ورود اتهام به متهم است، پرونده‌ای که اساساً متهم نداره. بازپرس محترم و شریف و شریفه ما اساساً بعد از نزدیک به 2 سال، انگار نه انگار، حالا یا من حالا نمیخوام وارد مسائل دیگه بشم، ولی انگار نه انگار که یکی از بایسته‌ها و تکالیف یک قاضی هم است که به هر حال پرونده‌ای که از بدیهیات حقوقی به دور است رو باید به نظر من 24 ساعته رأی داده. من فکر میکنم حتی اگر شدیدترین اتهام کیفری در ایران مثلا مطرح باشه، قاضی ما وقتی میبینه واقعا هیچ گونه دلیلی وجود نداره، به نظر من میتونه ماکسیمم 72 ساعته رأی بده. بحث من بیشتر اون بود، اون حالتی از رویه قضایی نانوشته که داره یک توان هژمونیک آزاردهنده است که انگار قاضی ما میترسه که پرونده ای رو 5 روز پس از دریافت، 10 روز پس از دریافت، 20 روز پس از دریافت، 1 ماه پس از دریافت به قول معروف مراحل پایانی رسونده اظهار نظر بکنه. این رو میخواستم بیشتر بگم که اون محتوای تعلل خواهانه دادرسی ها بیشتر ناشی از چی هست، چون خودتون میدونید به هر حال ممکنه در شعبه شما هم الان پرونده باشه، 2 سال مجبورید پرونده رو نگه دارید چون فکر میکنید ارگانهای مختلفی درگیرن، افراد مختلفی. من اینو بارها دیدم، از نزدیکم دیدم، یعنی مقام قضایی ما اذعان میکنه که پرونده موعد رسیدگیه، ولی بنا به این محظورات رأی رو صادر نمیکنه. اینا اطاله دادرسی حقیقی هست. میخوام ببینم از این زاویه شما فکر میکنید برای عبور از این ما باید چه کار بکنیم. ممنون شما جواب بدید که ما برگردیم به سوالاتی که الان به ما عزیزان دادن، که چند تا سوال ثبتی هم از شما بپرسیم.
بله ببخشید، من
تمنا میکنم صحبت
میکنم. عرضم این است که من حالا داشتم عرض میکردم، اولا این در واقع دادرسی الکترونیکی میفرمایید، ما به هر حال کم و بیش داریم، حتی ما شعبه خودمون که شعبه 15 همین مجتمع شهید بهشتی است،
بله،
به صورت پایلوت در شهر تهران انتخاب شده و تجهیزات نصب شده، دادرسی آنلاین هم به هر حال داریم، اما خب به صورت موردی هست و کسانی که تمایل داشته باشن، چون
بله،
ما نمیتونیم به خاطر اینکه مقرراتی الان نداریم در این زمینه بخوایم مردم رو اجبار بکنیم آقا شما بیایید حتما دادرسی آنلاین داشته باشید. به خاطر همین و در این حال ما وقتی که همکارامون تماس میگیرن با وکلا، با اصحاب دعوا که آقا شما به هر حال تمایل دارید که دادرسی آنلاین داشته باشید، مثلا دیگه نخواهید بلند شید از منزلتون با این وضعیت کرونا اینا، بلند شید بیاید اینجا، یه لینکی براتون ارسال میشه از طریق اینترنت، از طریق یک نرم افزاری و به شما رمز چیز داده میشه، اونجا وارد بشید و قاضی رو به صورت مستقیم ببینید و حرفتون رو بزنید، حرفتون صورت جلسه میشه، بعد صورت جلسه برای شما قرائت میشه، حتی امکانش هست که ما لینکی رو برای اون شخص بفرستیم که اون صورت جلسه رو عیناً ببینه که چی نوشته شده، و در این حال وقتی که ایشون دید و متنش رو متوجه شد، یک رمزی براشون ارسال میکنیم، اون رمز رو یعنی دکمه میزنیم، سیستم ارسال میکنه، یک عددی ارسال میشه، اون شخص میتونه اون عدد رو برای ما قرائت بکنه و عدد رو که وارد میکنیم امضای ایشون زیر صورت جلسه میفته، یعنی دقیقاً امضای الکترونیک عکس میشه و دقیقاً ایشون مفاد صورت جلسه رو تایید میکنه به منزله امضاش هست و بدون اینکه نیازش حضور پیدا بکنه. اما این موضوع مثل خیلی از موضوعات در واقع پیشرفته و جدیده که به هر حال پیش میاد، نیازمند فرهنگ سازی است و مردم به هر حال بی اعتماد هستند و ما وقتی که حتی به وکلا میگیم، وقتی که به هر حال خودش چقدر در واقع کارهای سیستمی انجام داده، با شماره بران دادگستری بهشون زنگ زده شده، بران از شماره اینم ایرانسل نیست، از حالا بران من نمیخوام از کسی مثلا یه شماره حالا ناشناسی نیست، چیزی نیست، اینا بران اینا باز هم میبینید بران تن به موضوع نمیدن. پس یه وقت دارم این بحث در واقع مشکلات این شکلی هم ما داریم، اما در این حال به مهمترین موضوع همون بحث کمبود نیروی انسانی هست که برای همونطوری که شما گفتین الان ما چه بسا شعبه